دیگه نه نمیشه. ولی با همین نگاهی که هست دارن تمام تلاششون رو میکنن و تا اندازه هم موفق بودن و موفق شدن زخم پوش‌های پوستی برای سوختگی و یک سری داربست‌های بیولوژیکی برای ترمیم قضرو و استخوان تولید کنن که خب اینم به نوبه خودش کمک خیلی خوب به کشور خواهد بود.
آقای دکتر، فرض بفهمید یک بیماری مراجعه میکنه به مراکز پزشکی بازساختی برای یک بیماری، حالا انشاءالله که خداوند همه بیماران شفای عاجل نده، چقدر زمان میبره مرحله پروسه درمان پزشکی بازساختی برای یک بیماری؟ حالا من نام نمیبرم، هر بیماری که خودتون انتخاب بفرمایید، سرطانی باشه، آلزایمر باشه و و و غیره، حدود زمان، حالا خوشخیم و بدخیم و حالا یه دستبندی باید بکنیم، ممکنه به من بگید که خب بستگی داره در چه مرحله‌ای باشه. خب یه در حد یک معدل اوریج گیری مثلا میگیم در حد نه خیلی پیشرفته نه خیلی اولیه، اینو محبت بفهمید. خوش
ببینید، الان درمان در حیطه پزشکی بازساختی توی دنیا زیاد پیشرفتی نداشته و همینطوری که آقای دکتر فرمودن خیلی هاشون تو کارآزمای بالینی هن. کارآزمای بالینی یعنی تا مرحله نهایی نره و بعد مرحله کارآزمای بالینی تموم نشده و بعد تو مارکتینگ نره، بعد از چند سال امتحان نشه، معلوم نیست که نتیجهش چی بوده. ولی در همین کارآزمای بالینی که به عنوان یک نوع درمان صورت میگیره، در بعضی از بیماری ها خب موفقیت های خوبی ایجاد شده و باعث درمان بعضی از مریضی ها شده. ولی اینکه اگر منظورتون اون مدت زمان هست،
بله،
اگر واقعا فرض کنید در درمان سرطان کارتیسل ها اصلا قابل قیاس با دارو درمانی نیست، چون در اون موقع شاید یک بیمار 10 سال 15 سال دارو میگرفت و اکثرا هم از بین میرفتن. ولی الان
خود ضعف شدید بدنی و از مصرف این داروهای شیمیایی،
بله، اثرات سوی که این دارو، بله، همینطور که رو سلولای سرطانی داشت، رو سلولای سالم هم داشت،
بله،
ولی از لحاظ زمانی اصلا قابل مقایسه نیستند. شاید یک بیستم این زمان نیاز هست تا به وسیله پزشکی بازساختی در عرض کمتر از یک سال، گاهی وقتی چندین ماه، این عمل صورت بگیره و جالب این که کاملا بهبودی حاصل بشه.
بسیار عالی. ما همینجا از پشت این تریبون خواهش میکنیم از مسئولین که هرچه زودتر این حمایت‌های لازم و کافی رو انجام بدن که انشالله این مراحل شروع بشه که خیلی از مشکلات بیماران انشالله هرچه سریعتر مرتفع بشه. آقای دکتر تهمتنی، برگردیم حالا تو بحث دیابت. جامعه ما خیلی درگیر دیابته، حالا نوع 1، نوع 2، نوع 3. اول بیایم به بحث پروسه درمانی و آیا اصلا چرا دیابت به این روز افتاد، به خاطر بحث مواد غذایی یا فشارهای عصبی است و هر چیزی که هست، این اول توضیح بدیم، بعد برسیم به این که آیا حالا با همین بحث پزشکی بازساختی یا استفاده از بافت‌هایی که در بانک‌های به قول معروف مرکزهایی مثل رویان و غیره هست، آیا تغییراتی برای درمان دیابت ایجاد شده یا خیر؟ در خدمت شما هستیم.
ببینید، دیابت یک بیماری مولتی فاکتوریاله و عوامل مختلفی از ژنتیک تا محیط تأثیر داره و تأثیرات اینها در هر نوع هم متفاوته. خب من قاعدتا متخصص این زمینه نیستم، ولی اون چه که میتونم بگم اینه که سبک زندگی بسیار مهمه، حداقل در بروز این بیماری. خب اگه در مورد بیماری دیابت نوع 1 صحبت میکنیم که در اون سلول انسولین ساز تخریب میشه، مواردی رو بیشتر بعد مد نظر قرار بدیم. اگه در مورد 2 که در اون سلول های انسولین ساز فعلا سالمن و اما انسولین نمیتونه تأثیرش رو در بافت های هدف بذاره و قند خون رو کاهش بده، اون هم باز عوامل دیگری ممکنه پررنگ تر باشن. اما در هر حال این رو باید بدونیم که اگه بیماری دیابت نوع 2 هم کنترل نشه، در نهایت ممکنه به تخریب سلول های انسولین ساز بیانجامه. بنابراین هر روش پزشکی بازساختی که در واقع ارائه میشه میتونه هم جمعیت بیماران دیابتی نوع 1 رو تحت تاثیر قرار بده و هم نوع 2 های پیشرفته رو تحت تاثیر قرار بده و بنابراین خیلی میتونه پیشرفته شگرفی در این خصوص باشه. در مورد بخش دوم سوالتون رو فراموش کردم.
از کم برای بحث درمان دیابت بله. آیا پیشرفت هایی شده تو بله. همین بحث استفاده از بانک هایی که حالا مثل رویان و اینا؟
بله عرض میکنم. ببینید بله. از منابع مختلف در حال تلاشند که از سلول های بنیادی سلول انسولین ساز بسازند یا سلولی بسازند که از تخریب این سلول های بتاسل یا انسولین ساز داخل بدن جلوگیری بکنه، این تخریب رو کمی به تعویق بندازه. موفقیت ها توی زمینه حتی سلول هایی که از خون بند ناف هم استخراج میشه در سطح جهانی علل خصوص در یکی دو سال گذشته ارائه شده، ولی آنچه که در سطح جهانی در کارآزمایی های بالی نیست به غیر از موارد متعدد دارویی، انسولین خوراکی، پانکراس مصنوعی که بیشتر جنبه های مهندسی پزشکی پیدا میکنه، اگر ما تمرکزمون رو بذاریم روی حوزه سلول درمانی، سلولی است که از سلول بنیادی جنینی سلول انسولین ساز تولید شده باشه و بعد اون رو بیایم پیوند بزنیم. همونجوری که عرض کردم دو یا سه شرکت در سطح جهانی، کمپانی در سطح جهانی این کار رو تا مرحله یک یا دو کارآزمایی بالینی در سطح جهانی پیش برده. وضعیت کشور ما در این خصوص و تیم تحقیقاتی ما این هست که ما این سلول ها رو در آزمایشگاه تولید کردیم در مقیاس آزمایشگاهی، به موش های مدل دیابتی پیوند زدیم، منتها این پیوند ها باید ادامه پیدا بکنه و ما مطمئن بشیم که کارایی لازم رو دارد. این فناوری رو در قالب یک هسته فناور ما در مرکز رشد پژوهشگاه رویان مستقر کردیم، با مراکز ملی و بین المللی همکاری در حال همکاری هستیم، یعنی حدود 3-4 سال هست که ارتباطات ایجاد شده و داریم روی این پروژه کار میکنیم، چون پروژه بسیار بزرگیست، ابعاد مختلفی داره، از سلولش، از اینکه چگونه بعد از پیوند این سلول ها اینها رد پیوند نشن و غیره، بخش های مختلفش رو داریم کار میکنیم. امیدواریم تا 3 سال آینده بتونیم این رو برسونیم به فاز 1 کارآزمایی بالینی در کشور. این برآورد زمانیه که بر اساس حالا اکشن پلانی که داریم امیدواریم این اتفاق بیفته و سرمایه گذاری های لازم و حمایت ها تو این زمینه اتفاق بیفته.
درود بر شما. خب حالا فارغ از بحث های ژنتیکی و حالا وراثتی، بحث تغییر سبک زندگی که فرمودین خیلی خیلی مهمه. حالا همون کم تحرکی که از میشه گفتش که علل بسیار پررنگ بحث دیابت هست و خب مواد غذایی که داره مصرف میشه، چربی های بسیار زیاد و چربی های اشباع نشده هایی که به قول معروف ترانس عجیب و غریبی دارن، خیلی تاثیرگذاره. حالا با یه مقداری نمیگیم خیلی، در حد فقط یه رو 20 دقیقه نیم ساعت در روز هم تحرک، ان شاء الله به امید خدا این وضع دیابت رو که خیلی دیگه بیش از حد داره میشه، ان شاء الله بتونیم خودمون مدیریت و کنترل بکنیم.
بسیار مهمه این قضیه و من خیلی کوتاه اینجا از فرصت استفاده کنم. به دلیل همین نگاه، یعنی اینکه هرچه ما در سلول درمانی تلاش میکنیم باید در حوزه مراقبت های سبک زندگی هم تلاش بکنیم، اومدیم و به مرکز تحقیقاتمون یک کلینیک تخصصی دیابت هم اضافه کردیم. همین الان مردم میتونن از این کلینیک استفاده بکنن که در اون ورزش، تغذیه و بحث‌های مختلف، حتی روانشناسی و غیره، برای تغییر سبک زندگی رو ترویج میکنن.
درود بر شما، بسیار عالی. ما امیدواریم که روز به روز شاهد این تغییرات بسیار خوب باشیم. خب آقای دکتر آیه عزیز، یک نکته، ارتباط شما به عنوان یک دانشمندان برجسته بحث پزشکی عرضم به حضور شما با ساختی و خب شاگردا و دانشجویی که دارین تربیت میکنین با سایر دانشمندان حالا در اقصی نقاط جهان، و بالاخره قطعا شما ارتباط خوب و تنگاتنگی دارید، تو بحث‌های همایش‌های شرکت می‌کنید، نمی‌دونم اتاق‌های فکری دارید، تا چه به صورت آنلاین چه به صورت حضوری. دوست داریم از این ارتباط برای ما و شنونده‌ها بیشتر بفرمایید. آیا ارتباط خیلی بیشتره، زیاده یا نه متاسفانه کم هست؟ آیا برنامه‌ای دارید که بیشتر بشه؟ اگه کمه اینو محبت کنید توصیه بدید. خواهش می‌کنم. تبادل اطلاعات خلاصه در چه مرحله‌ای است؟
بله، می خوشبختانه با پیشرفت تکنولوژی در زمینه آیتی
بله،
هر کدوم از دانشمندهایی که در دنیا کارهایی رو انجام میدن خیلی سریع روی وبسایتاشون میاد و ما خیلی سریع اطلاع پیدا میکنیم، همینطوری که کارهایی که ما میکنیم. ولی از لحاظ ارتباطهای آکادمی که منظورتون باشه، بله، خیلی از کشورها هست که ما دانشجوامون رو برای 6 ماه میفرستیم اونجا تحت عنوان سبتیکال دانشجویی و در رابطه با پایان نامه شون پیش اساتید و دانشمندان اونجا ترین میشن، تکنیک های جدیدتری یاد میگیرن و بعد برمیگردن. حداقل در رابطه با 50% دانشجوها اتفاق میفته و اساتیدی که ما با اونا در ارتباطیم و زمینه کاریمون یکی هست، چون باید زمینه کاری بالاخره مشابه باشه که دانشجویی که پایان نامه میگیره کار تحقیقاتی میکنه بتونه پیش اون شخص بره و داده های جدیدی رو یاد بگیره. در کشورهای مختلف، استرالیا و آمریکا، کانادا و انگلیس و کشورهای مختلفی، ما ارتباط و تبادل علمی بین اساتید و دانشکده خودمون داریم و حتی یکی از اساتید گروه ما به نام پروفسور هیل که ایشون از اساتید خیلی مبارز آمریکایی هستن، به عنوان اجوینت پروفسور تو گروه ما فعالیت میکنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب آقای دکتر آی، ممنون بابت توضیحات بسیار خوب و جامع و در این حال بسیار پرمغز و کوتاه. آقای دکتر تهمتنی، حضور شما عرضم که عزیزانی که در جامعه هستن میشه گفتش که تقریباً درگیر مسائل پزشکی و درمانی هستن و موضوع مهمشون هم بحث‌های هزینه‌های درمان هست. حالا به نظر شما که یکی از پزشکان با سابقه و میشه گفتش که صاحب نظر و صاحب سبک هستید، بفهمید چطور میشه این هزینه ها رو کم بکنن؟ حالا هزینه های پزشکی، همون تغییر سبک زندگی یا نه مثلا از یه طرف دیگه هم شرایط بهداشت و درمان داره به جایی میره که قیمت ها و هزینه ها بیاد پایین تر؟ اینا یه توضیح برام بدین لطفا. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. من پزشک نیستم ولی با پزشکان زیاد میشم. خدمتتون که عرض کنم، وقتی که مقایسه میکنیم با درمانهای رایج و بار هنگفتی که درمانهای فعلی مثلا در همین حوزه دیابت که حالا ما تمرکز بیشتری روش داریم رو مقایسه میکنیم با درمان آتی که قرار پزشکی بازساختی ایجاد بکنه، این هزینه اصلا قابل قیاس نیست. درسته که ممکنه هزینه یک سلول درمانی الان که ما با هم صحبت میکنیم هزینه بسیار گزاف و بالایی باشه که البته بعضی از افراد در کشور ما تماس میگیرن با ما و دوست دارن که این فناوری باشه و هزینهش رو هم پرداخت بکنن، اما این هزینه در برابر هزینه سالها درمانی که در واقع میشه گفت به اینها میگیم تیمار، نمیگیم درمان چون کیور و درمان واقعی نیستن، بلکه تیمار میکنن یا بیماری رو به تعویق میندازن یا عوارض بیماری رو مثلا کاهش میدن،
موقتی است دیگه،
بله، بسیار کمتر خواهد بود انشاءالله اگر در آینده این فناوری ها به خدمت درمانی ارائه بشه. کلن هر فناوری که میاد و وارد بازار میشه، خود شرکت هایی که ارائه دهنده اون فناوری هستند میان و قیمت ها رو سعی میکنن تعدیل بکنن، روش هایی رو برای اینکه قیمت ها رو تعدیل بکنن، چه در مواد مصرفی و غیره، چه در تولید انبوه ایجاد میکنن. یک راهکار خیلی عملیاتی برای مردم مثلا در حوزه، البته خیلی از بیماری ها، من دیابت رو مثال میزنم چون عرض کردم هم حوزه تخصصی من همین که خیلی لایف استایل یا سبک زندگی رو این بیماری گفته میشه که مهم هست، این هست که از روش های ساده استفاده بکنن، فکر نکنن حتما بعد باشگاه برن ثبت نام بکنن هزینه کنن. من گاهی به همکارام میگم هر کس در هر شغلی که هست به این فکر کنه که چطور میتونه تحرکش رو تو اون شغل افزایش بده. مثلا نامه رو که میتونید ایمیل بکنید به همکارتون که میز بغلتون نشسته رو چرا خودتون نمیبرید و این نامه رو بهش بدید و چیزهای شبیه این، کارهای خیلی ساده که در میشه در سبک زندگی انجام داد و در واقع سبک زندگیمون رو به سمت سالمتر سوق داد، یا در تغذیه که شما فرمایش کردید. هزینه های درمان های نوین الان هزینه های بالایی است، کما این که حتی داروهای جدیدی هم که با فناوری‌های جدید میان، اینها داروهای ارزان قیمتی نیستن.
بسیار عالی، درود بر شما. دقیقا همینطوره، به قول حالا همیشه میگن هر چیزی که جدید میاد نو میاد یه مقدار هزینه‌اش قیمتش بالاست تا همچین همه گیرتر بشه و فراگیرتر بشه تو جامعه. خب برگردیم خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر جعفر آی. تشکر میکنم مجدداً از جناب آقای دکتر جعفر آی، رئیس محترم انجمن پزشکی بازساختی و مدیر گروه مهندسی بافت و پزشکی بازساختی دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، که خب این عزیز بزرگوار جزء 2% دانشمند برتر جهان هستن. آقای دکتر خیلی محبت کردید، سپاسگزارم. و همچنین جناب آقای دکتر یاسر تهمتنی، رئیس مرکز تحقیقات دیابت پژوهشگاه رویان و پژوهشگر پژوهشگاه قدرت و متابولیسم دانشگاه تهران، سپاسگزارم جناب آقای دکتر تهمتنی، خیلی لطف کردید.
متشکرم از شما، خیلی ممنون از وقتی که اختصاص دادید.
فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو داتایا در اختیار شما خواهد بود. تا برنامه علمی دیگر، شما را به خداوند بزرگ و من نام اسپر خدا یار نگهدارتون.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء
و تقوا، سرچشمه نزول برکات.
برکات
دل صفی به قد آسمونه، نگاهت جلبه رنگین کمونه، توی دستان شکفته شوق تولی، که ایران تا ابد ایران بمونه، که ایران تا ابد ایران بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب، عزیز و بزرگوار.
دکتر سید محمد کاظم رجایی.
بحث در اثر ایمان و تقوا بر رشد و پیشرفت اقتصادی بود. عرض کردیم یکی از مسیرهای در واقع اثر بخشی ایمان و تقوا بر رشد و پیشرفت کشور، از جمله رشد و پیشرفت اقتصادی کشور، اثرگذاری از طریق ارتقاء بهره‌وری، فرهنگ جهادی و کار جهادی است. نمونه اثر بخشی ایمان بر فرهنگ جهادی، کار جهادی و در واقع شکل‌گیری اوج بهره‌وری در نیروی انسانی رو ما سردار شهید سلیمانی معرفی کردیم. مقام معظم رهبری در رابطه با ایشون تو پیامشون فرمودن او همه عمر خود رو به جهاد در راه خداوند گذرانید. چگونه میشه یک نیروی انسانی این همه برکت در وجودش پدید بیاد؟ وقتی دیپلمش رو میگیره، در واقع جنگ شکل میگیره، او در عملیات‌های مختلف امنیت رو در کشور پدید میاره. امنیت منشأ شکل‌گیری سرمایه‌گذاری و رشد و پیشرفت اقتصادی است. پس از جنگ لحظه‌ای متوقف نمیشه. امنیت شرق کشور به خطر میفته توسط در واقع قاچاقچیان مواد مخدر. فلذا او به مرزهای ایران و افغانستان میره و سالها اونجا میرزمه و میجنگه و امنیت رو برای کشور و امت اسلامی پدید میاره. به این هم اکتفا نمیکنه. وقتی داعش میاد حمله خودش رو به سوریه و عراق شکل میده، با شکل دادن و تشکیل هشت الشعبی عراق و فاطمیون و زینبیون و به هر حال بسیجیان مخلص، میاد میره و امت اسلامی رو از شر داعش نجات میده و قلمرو امنیت کشور رو و دایره در واقع امنیت رو و مرزهای کشور رو گسترش میده و زمینه برای رشد و پیشرفت کشور رو فراهم میکنه. رحمت و درود خدا بر انسانهای مؤمن که در اوج بهره‌وری قرار دارن و منشأ برکات برای کشور و امت اسلامی شدند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنازم غیرت و مردانگی و عهد و پیمان را برای سرفرازی وطن وصل تن و جان را برای سرفرازی وطن وصل تن و جان را
ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن.
و به زنان اهل ایمان بگو که پوشش هایشان را بر خود فرو افکنند.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست.
این کار برای این است که شناخته شود، مشخص شود که اهل ایمان و پاک دامن هستند، تا مورد آزار قرار نگیرند.
عفت در زن وسیله ایست برای تعالی شخصیت زن. عفت زن مایه احترام اوست، مایه شخصیت اوست.
با حجاب آرامش و وقار را بیشتر تجربه کنید.
بودن دین و ترافی نهونا اخته و صافی درونا درق العفافی فسلکی لا تخافی.
دین و فضیلة لیس یرضا من ردیلة یبنت الدین الدلیلة انت من علی سبیلة.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
خب شب شما بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. بی نهایت سپاسگزاریم که با مجموع برنامه های بخش دوم شبکه رادیویی گفتگو یارو همراه بودید. من روفیا رحمانی گوینده به اتفاق جناب آقای مرادی تهیه کننده و آقای فضیلت میزبان میز صدا، شب بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنیم. شما رو به خدای مهربون میسپاریم. شب بخیر و خدا نگهدار.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها رو از ساعت 22 آغاز میکنیم در خدمتون، و همچنان هم از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنیم که با ما در ارتباط باشید، نظرات خود رو بیان بفرمایید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید، همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم کنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35. برنامه صوفیا رو در این ساعت از رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم تقدیم می‌کنیم.
ای بسا معنی که از نامحرمی‌های زبان با همه شوخی مقیم پرده‌های راز شد.
بنابراین تمام داستان‌ها در عالم از یک شروع